هفت شب است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در شامگاه شنبه دیگر از تیر ماه، دوازدهمین غروب از این ماه گرم سال، درود و سلام دارم به همه همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو می شنوید. من پروانه وحید منش با شما هستم با مجموعی از اخبار و گزارش ها در این مجله شامگاهی. اما پیش از هر چیز امیر پوریا با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنون از شما و مخاطبان رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران ظهر روز شنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته بیش از 8000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند. بر اساس آمارهای رسمی این وزارتخانه طی شبانه روز گذشته 111 نفر نیز بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. با احتساب موارد جدید تعداد کل مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران تاکنون 3,240,000 نفر بوده و مجموع جان باختگان نیز به بیش از 84,000 نفر رسیده است. آمارهای دولتی در ایران مورد تردید جدی کارشناسان داخلی و بین المللی است و تعدادی از مسئولین بهداشتی آمار واقعی مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا را چند برابر آمارهای اعلام شده می دانند. بنابر اعلام وزارت بهداشت تهران و 91 شهر دیگر در وضعیت قرمز شیوع ویروس کرونا قرار گرفتند. در این زمینه علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا روز شنبه گفت
تقریبا بیش از نصفی از استانهای کشور درگیر هستند. بعضی از استانها ابتدای درگیری هست که اگر خوب دقت بکنن و خوب رعایت بکنن میتونن مهار بکنن و اگر سهل انگاری صورت بگیره حتی میتونه کل استانو درگیر بکنه.
در حال حاضر بیش از 350 شهر در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند و هیچ شهری در وضعیت آبی شیوع ویروس نیست. در این حال با گسترش شیوع ویروس کرونا و افزایش آمار مبتلایان و قربانیان در استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان وضعیت این دو استان حاد و فوق بحرانی ارزیابی می شود. گسترش ویروس کرونا در ایران به ویژه نوع جدید جهش یافته آن موسوم به دلتا در حالی است که روند واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می رود و مجموع واکسن‌های تزریق شده تا روز شنبه 6,320,000 دوز بوده است. مقام‌های ارشد دولت اسرائیل تأکید کردند که سیاست این کشور در قبال جمهوری اسلامی ایران تغییری نخواهد کرد. ریوون ریولین و نفتالی بنت، رئیس جمهور و نخست وزیر اسرائیل، در دیدارهای جداگانه با فرانک والتر شتاینمایر، رئیس جمهور آلمان، اعلام کردند که اسرائیل از مذاکرات میان کشورهای امضا کننده توافق هسته‌ای با ایران ناخشنود است. این دو مقام ارشد اسرائیل مذاکرات احیای برجام را مغایر با منافع کشورشان خواندند. دولت جو بایدن از آمادگی خود برای بازگشت به توافق هسته‌ای خبر داده، اما این امر را به بازگشت ایران به تعهدات خود در چارچوب این توافق مشروط کرده است. سخنگوی کاخ سفید بار دیگر از ایران خواست به تعهداتش در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبند باشد و با بازرسان این نهاد همکاری کند. جن ساکی روز جمعه در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد مذاکرات احیای برجام گفت از ابتدا نیز انتظار می رفت که این مذاکرات با چالش های مواجه شود. همزمان شبکه تلویزیونی CNN به نقل از یک مقام بلندپایه ایرانی می گوید تهران در صدد است تا زمانی که توافقی بر سر احیای برجام حاصل نشود، به آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به تصاویر دوربین های نظارتی در مراکز هسته‌ای خود را ندهد. در گزارش روز جمعه شبکه CNN آمده است که ایران با این اقدام قصد دارد مذاکره کنندگان حاضر در گفتگوهای احیای برجام را تحت فشار قرار دهد. تا کنون 6 دور از مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای در وین برگزار شده است، اما اختلافات ایران و آمریکا بر سر این توافق همچنان پا برجاست. ممنونم از توجه شما و ادامه مجله خبری رو به همکارم پروانه وحید منش میسپارم.
ممنونم از تو امیر. امیر پوریا با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. ابراهیم رئیسی از منتقدان به طور رسمی و مستقیم درخواست کرده که انتقادها و راهکارهای خود را برای دولت آینده ارائه کنند. این اقدام چه نکاتی را در بر دارد؟
چون فهمیدن یک نارضایتی عمیقی در جامعه وجود داره، میخوان با این نوع کارها نشون بدن که میتونن به اصطلاح پیام جامعه رو دریافت بکنن. و
رئیس دفتر عقیدتی سیاسی علی خامنه‌ای میگوید در انتخابات 1400 منافع شخصی مردم با منافع ملی کشور با هم همسان شدند.
یعنی مصلحت نظام آیا اختزا میکرد که یک فرد، دو نفر، سه نفر در رأس سه‌قوه قرار بگیرند که متهم به جنایتن، متهم به سرکوبن، متهم به فساد مالین؟
و کانون وکلای دادگستری ایران با مقررات اخیر قوه قضایی مخالفت کرد. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. خیز پنجم کرونا که حالا چند روزی است مقامات از آغاز آن در کشور خبر می‌دهند، موجب گسترش ویروس جهش یافته از نوع دلتا در سراسر کشور شده است. بنابر گزارش‌ها در حال حاضر نیمی از استان‌های کشور شروع موج جدید کرونا را تجربه می‌کنند و شمار بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران نسبت به هفته پیش حدود 13% افزایش پیدا کرده است. بیشتر بشنویم در گزارش سپیده بهکام.
آخرین رنگ بندی کرونایی شهرستان‌های ایران بر روی اپلیکیشن ماسک که مربوط به وزارت بهداشت است نشان می‌دهد در حال حاضر 92 شهرستان در وضعیت قرمز، 183 شهرستان در وضعیت نارنجی و 173 شهرستان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند. هیچ شهری در حال حاضر در وضعیت آری از کرونا یا به رنگ آبی نیست. بیشترین تعداد شهرهای قرمز در استانهای کرمان، هرمزگان، تهران، سیستان و بلوچستان و فارس وجود دارند. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، گفته است که شمار شهرهای درگیر ویروس نوع دلتا، ویروس جهش یافته‌ای که ابتدا در هند شناسایی شد، در استانهای جنوبی، شرقی و جنوب شرق کشور گسترش یافته و این ویروس در کمین همه استانهاست. او گفته در جای جای ایران میتوان این ویروس را پیدا کرد. اما وضع در سیستان و بلوچستان از سایر نقاط کشور بدتر است. مقامات شاغل در حوزه بهداشت وضعیت این استان را فوق بحرانی اعلام کردند. در این استان 90% از افرادی که تست آنها مثبت است به ویروس شایع در بریتانیا یا نوع جهش یافته در هند موسوم به دلتا مبتلا هستند. به گواه رسانه‌های داخل ایران، سیستان و بلوچستان پایین‌ترین شاخص‌های بهداشتی و کمترین بیمارستان و مراکز درمانی را دارد و نکته مهم نزدیکی این استان به کانون اصلی ویروس دلتا یعنی کشور هند است. پیش از انتخابات شمار بیماران کرونایی در استان سیستان و بلوچستان رو به افزایش بود، اما مقامات حکومت مردم را تشویق کردند که پای صندوق‌های رای حاضر شوند و نتیجه آن شیوع خیز کرونا شد که اتفاقاً از همین استان‌های جنوبی آغاز شد و حالا به سراسر کشور گسترش پیدا می‌کند. در حالی که همواره مقامات در صدد مقصر جلوه دادن مردمند، برای نخستین بار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه ستاد مقابله با کرونا برگزاری انتخابات و مراسم مذهبی را از جمله دلایل وضعیت کرونایی جدید و آغاز خیز کرونا دانست.
متاسفانه خوب این ایام ما مسائلی داشتیم تشدید کرد و کمک کرد، مسئله انتخابات رو داشتیم، مقصد انتخابات شوراها که گزارشاتی که به ما رسید، مهمانی هایی که می دادند، سفره هایی که در بعضی از جاها البته می داختن، هیچ متناسب نبود با پروتکل هایی که اعلام شده بود. و خب مسئله تابستان رو هم داریم، سفرهای تابستانی رو هم داریم. به هر حال قبلا خب ماه رمضان، عید فطر، این مسائل هم بوده و اینا همه دست به دست هم میده.
66 روز از آغاز واکسیناسیون سالمندان در ایران می‌گذرد و انتظار می‌رود واکسیناسیون افراد بالای 80 سال در ایران به طور کامل انجام شده باشد. اما واکسیناسیون به کندی پیش می‌رود و هنوز در کل حدود 1,870,000 نفر در ایران موفق به دریافت هر دو دوز واکسن کرونا شدند. روز شنبه اما حسن روحانی وعده داد که با واردات شمار دیگری واکسن شرایط از هفته آینده بهتر خواهد شد.
همه علامت ها نشون میده که هم واکسن خارجی برای خرید و وارد شدن به کشور و هم واکسن داخلی که البته دو تا واکسن الان مجوز اضطراری رو گرفتن، بقیه واکسن ها هم به تدریج ممکنه به این مرحله برسن. واکسن داخلی هم به ما کمک میکنه. انشالله شرایط از هفته آینده حتما از در واکسن بهتر خواهد شد، وسیع‌تر واکسیناسیون انجام میگیره.
این سخنان در حالی مطرح شده که هیچ کدام از وعده های مسئولان در مورد واکسیناسیون تا کنون به حقیقت نپیوسته است، تا جایی که صدای کادر درمان هم درآمده. پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری تهران، در یک گفتگوی تلویزیونی با انتقاد از وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا از تعلل در مقابله با خیز پنجم کرونا و کندی روند تزریق واکسن انتقاد کرد.
آمار مشخصه، وقتی شما داریم میبینیم مراجعه به چند تا بیمارستان بزرگ تهران، وقتی داره مراجعه زیاد میشه و اینا تختاشون پر میشه، یعنی که داره پیک شروع میشه. شما باید همون موقع یک کاری بکنی، وگرنه بذاری دوباره یه هفته، شما از هفته پیش شنبه تا این هفته ما چه اقدامی انجام دادیم؟ حتی شاید همون چند تا واکسنی هم که میذاریم دیگه نذاریم. خب باید مردم دلگیر باشن. نمیشه که آقا چرا همه چیز رو شما بندازی گردن مردم که آقا رعایت کنی. مردم وقتی شما میگی که آمار کرونا رو به کاهش است، خب مردم فکر میکنن نیست دیگه. شما الان خیابونای شهر رو ببینید، ببینید اصلا شباهتی به یک کشوری که قرمز نداره. بعد خنده دارتر از اون اینه که مثلا دو سه روز پیش اعلام بشه که شنبه تهران قرمز میشه. یعنی شما مثلا شنبه نمیدونستی که تهران قرمزه، حالا شنبه میخوای قرمز کنی؟ این بازی با رنگ ها رو به نظر من اتمام بدیم.
قرار بود تا پایان خرداد ماه واکسیناسیون افراد بالای 60 سال هم تمام شده باشد. این در حالی است که بسیاری از این افراد هنوز به مرحله تزریق دوز نخست نیز نرسیدند.
سپیده بهکام درباره وضعیت کرونایی در کشور گزارش میداد، اما اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران مقررات اخیر ابلاغی قوه قضاییه جمهوری اسلامی موسوم به آیین‌نامه جدید وکالت را ناقض و تهدیدکننده استقلال کانون وکلا خوانده و اعلام کرده است اجرایش نمی‌کند. این در حالی است که اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران از به‌روزرسانی آیین‌نامه اصلی که نزدیک به 70 سال پیش تصویب شده حمایت کرده است. بکتاش خمسه پور گزارش می‌دهد.
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران مقررات اخیر قوه قضاییه جمهوری اسلامی را لازم دانسته است در همفکری با کانونهای وکلای دادگستری اصلاح شود. مقررات اخیر قوه قضاییه جمهوری اسلامی تحت عنوان آیین‌نامه جدید وکالت هفته گذشته توسط ابراهیم رئیسی، رئیس سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی تصویب و ابلاغ شد که ماه بعد ریاست جمهوری اسلامی را تحویل می‌گیرد. مقررات اخیر قوه قضاییه جمهوری اسلامی حق صدور پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری ایران را گرفته و به قوه قضاییه جمهوری اسلامی محول کرده، ضمن اینکه در امتحان وکالت موادی مثل درس متون فقه و حقوق اساسی اضافه کرده است. نعمت احمدی، وکیل دادگستری ایران، به رادیو فردا میگوید:
در مورد مقررات تحمیلی اخیر قوه قضایی نسبت به کانون وکلا، ما با دو موضوع روبرو هستیم. یک، جایگاه قانونی قوه قضایی برای تهیه این آیین‌نامه. لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری بعد از تصویب قانون وکالت در زمان مرحوم دکتر مصدق و استقلال کانون وکلا، لایحه استقلال وقتی تصویب شد آیین‌نامه‌اش رو کانون وکلا نوشت. ببینید، یک مجموعه و نهادی که دارای قانون میشه آیین‌نامه‌اش رو اون مجموعه نهاد می‌نویسه. ماده 22 آیین‌نامه به صراحت هر نوع نهاد و مؤسسه و مرجع قانونی غیر از کانون وکلا رو ممنوع کرده از تصویب مقرراتی راجع به این لایحه استقلال، و ماده یک لایحه استقلال هم میگه کانون وکلا مؤسسه مستقل و ارکانی داره، هیئت مدیره و و و. آنچه که تصویب شده از ابتدا تحمیلی بود، هرچند اتحادیه کانونهای سراسری کانونهای وکلا و نیز کانون وکلای مرکز بالاجبار در تدوین بخشی از آیین‌نامه دخالت داشتن و یک تحمیلی بود که از ناحیه قوه قضاییه نسبت به کانون‌های وکلا صورت می‌گرفت، اما آنچه که خروجی شد با آنچه که یک توافق ضمنی هم کانون‌های وکلا به اتحادیه سراسری داشتند همخونی و نداشت و مغایر با ماده یک لایه استقلال و ماده 22 آیین‌نامه هست.
هزاران وکیل دادگستری ایران سال پیش در نامه‌ای مخالفت با طرح مذکور را اعلام داشتند. پیشتر هم شورای تشکل‌های وکلای دادگستری ایران در برگیرندی ده‌ها تشکل فعال وکلا در نامه‌ای تلاش قوه قضایی جمهوری اسلامی جهت تغییر آیین‌نامه استقلال کانون وکلا را نقض آشکار قانون خواندند. نعمت احمدی، حقوقدان در ایران، از تازه ترین واکنش وکلای دادگستری ایران به رادیو فردا میگوید:
در جمعه مجمع عمومی کانون‌های وکلا اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا به صورت آنلاین یک جلسه ای رو تشکیل دادند و جملگی بر این حق پافشاری کردند که امکان اجرای این آیین نامه‌ای که برخلاف مقررات قانونی اساسی 5 قانون اساسی، ماده 1 لایحه استقلال، ماده 22 آیین نامه و شأن کانون وکلا تصویب شده، امکان اجرای اون توسط کانون‌های وکلا نیست. دیروزم اون مصوبه یا بیانیه پایانی کانون‌های وکلا منتشر شد و الان باید از جناب اژه‌ای که در نخستین روز کاریشون به بعضی از منتقدین مثل بنده از دفترشون تلفن زدن و یک کانال ارتباطی رو باز کردن، گفتن انتقادات و پیشنهاداتتون رو بگید، من جدای از این که نقد هایی در مورد مقررات شکلی، مقررات ماهیتی داریم و بخششو من دیروز شروع کردم ارسال کردم، از همینجا خواهش میکنم اطاله دادرسی، وجود 17 میلیون پرونده، نارضایتی مردم از دادگستری رو گردن وکلا نندازید. باری که باید خود شما در داخل قوه قضاییه بردارید و راهکار بدید، اون رو به گردن وکلا نندازید. در مؤسسه مدنی که یک عمر 100 ساله‌ای داره این گونه مداخله کردن در شأن قوه قضاییه نیست. امیدوارم ما دنبال تقابل نیستیم و این تعامل ما رو بپذیرند، و الا نهاد دفاع یعنی بال دفاع قضاوت یک بال داره، قاضی و قانون است، یک بال هم داره دفاع وکیل است. این بال رو تضعیف نکنید که این پرنده قدرت پرواز نخواهد داشت و دود اون به چشم همه خواهد رفت.
قوه قضایی جمهوری اسلامی به طور مداوم جهت محدود کردن قدرت کانون وکلای مرکز اقداماتی صورت داده است که وکلای دادگستری ایران خلاف استقلال و حقوق خود دانستند، از جمله ابلاغ فهرستی از وکلای مورد اعتماد قوه قضایی جمهوری اسلامی به مراجع قضایی و محکمه ها. بر اساس متن صریح لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری ایران، آیین نامه اجرایی قانون را کانون وکلا تنظیم می کند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می داد. مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید. ابراهیم رئیسی در تماس مستقیم با برخی منتقدان داخل ایران از آنها خواسته است رویکردها، نقدها و نظرهای خود را برای اداره کشور در دوره ریاست جمهوریش اعلام کنند. در گفتگو با روزبه، میر ابراهیمی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن نیویورک، ابتدا از او درباره انگیزه ابراهیم رئیسی در این باره پرسیدم.
ببینید، من فکر می‌کنم بیشتر یک نمایش این که ما می‌خوایم صداهای دیگه رو بشنویم، چون واقعیت اینه که بهترین پیشنهادها مطرح بشه، بهترین به اصطلاح برخوردها از طرف حالا آقای رئیسی یا از مشاورانشون با این افراد انجام بشه. واقعیت اینه که وقتی ما می‌بینیم تو عرصه عمل می‌بینیم که تغییر اساسی امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه اون چالش‌های اصلی ساختاری که وجود داره در معاصره یک سری قوانین بالادستی و سیاست های کلانی هستش که رهبری از طریق مثلا برخواست مجمع تشخیص اعمال کرده، که اونها عملا با تغییر نمیتونه ایجاد بکنه. حتی اگه بگیم رئیس جمهور بخواد این کارو انجام بده، حتما که منتقدین بهش بگن آقا همچی کاری انجام بده. واقعیت اینه. بخاطر همین فکر میکنم همونجوری که آقای رئیسی وقتی رئیس قوه قضاییه هم شد همچی کاری کرد، یعنی همچین تماسایی با منتقدین داشت یا بس کسایی که انتقاد پیشنهاد داشتن و جمع آوری کرد. ولی ما اونجا هم میبینیم که تغییر اساسی انجام نشد. یعنی منتقدین مطمئنا بهش نگفتن فقط مثلا 4 تا بخش نامه رو تغییر بده، در مورد خیلی از ریشه های بی‌عدالتی یا نارضایتی هم بهش گفتم. ولی ما میبینیم در طول دو سالی که اونجا بوده عمل کردش، اون تغییراتی که انجام شده تغییرات ساختاری و مهمی حداقل ریشه‌ای نبوده. نمونهش مثلا نمونه اخیرش، یعنی آخرین کاری که تو قوه قضاییه کرد همین مثلا ابلاغ آیین نامه بار کانون و وکلا، چیزی که مثلا در طول یک سال گذشته همش مورد انتقاد از به اصطلاح وکلا بود و کارا وکلا بود، ولی همچنان میبینیم اون چیزی که خودش خواست رو انجام داد. پس از نظر من این بیشتر این نمایشه، این که بگیم ما خب بگی که ما مثلا برفرض میشنویم حرف دیگران رو، ولی در واقع ما نتیجه ای رو بر اساس حداقل عمل کرد خود ایشون در پست قبلیش نمیتونیم انتظار داشته باشیم.
ما شاهد این بودیم که خود فردی مثل ابراهیم رئیسی در قلقم منتقدان و کنشگران نقش بزرگی داشته در تاریخ جمهوری اسلامی. چه نیازی داره آقای رئیسی به این نمایشی که حالا تو ازش یاد کردید؟
به حال من فکر میکنم یک حداقل به اصطلاح فهمی اینا از میزان و عمق نارضایتی در جامعه درک کردن سیستم جمهوری اسلامی. ولی اشکال کار اینه که این نارضایتی، ریشه‌های این نارضایتی رو به نظر من دارن اشتباه میفهمن، یعنی بیشتر دارن به جریان‌های مثلا برفض مخالف خودشون در درون حکومت، مثلا برفض اصلاح طلبان یا اعتدالیون نسبت میدن این به اصطلاح نارضایتی. بخاطر همین فکر می‌کنم چون فهمیدن یک نارضایتی عمیقی در جامعه وجود داره، میخوان با این نوع کارها نشون بدن که میتونن به اصطلاح پیام جامعه رو دریافت بکنن و در مسیر به اصطلاح رضایت اونها عمل بکنن. ولی واقعیت داستان اینه که اگر واقعا مقامات جمهوری اسلامی میخوان دنبال ریشه ها بگردن، همین نتایج انتخابات رو به نظر من یک گروه کارشناس، جامعه شناس، مردم شناس، آسیب شناس رو بذارن که همین نتایج و این نوع رویکرد مردم در این انتخابات رو بیاد بررسی بکنن. فکر میکنم اون جامعه شناسان و مردم شناسان میتونن بسیار راهکارهای ریشه‌ای رو شناسایی کنن، به اینا بدن که چگونه میشه نارضایتی مردم رو کاهش داد.
روز به ما شاهد این هستیم که برخی از اصلاح طلبان داخل حکومت نسبت به این اقدام ابراهیم رئیسی خوشبینانه نگاه کردن و ابراز امیدواری کردن. به نظر تو ریشه این امیدواری اونها با وجود اینکه میدونیم ابراهیم رئیسی یکی از سرشاخه های اصلی قلقم روشنفکران و دگراندیشان در جمهوری اسلامی بوده چیست؟
من فکر می‌کنم بیشتر از اینکه یه جوری براشون شاید غیر منتظره یا بر اساس حداقل اون چیزی که ما در طول دو سه دهه اخیر در ایران دیدیم غیر قابل باوره. به حال ما کمتر دیدیم مقامات به اصطلاح هسته اصلی قدرت اصلا بخوان هیچ روی کردی در مورد این که مخالفین یا نظر مخالف حتی به رسمیت بشناسن رو ما شاهدش نبودیم. فکر میکنم از این جهت یه خود حداقل سورپرایز شدن یا براشون خیلی جالب اومده. حالا چقدر به اصطلاح در عرصه عمل تاثیرگذار باشه، حداقل میگم کارنامه کوتاه‌مدت گذشته این افراد نشون میده که تأثیر نداشته، ولی همین باعث شده یک امیدواری در برخی از اون گروهایی که حداقل مخاطب این به اصطلاح درخواستا قرار گرفتن ایجاد بشه. ناشی به نظر من از اینه که خیلی سابقه نداشته یا کمتر سابقه داشته حداقل در ساختار جمهوری اسلامی.
اما رئیس دفتر عقیدتی سیاسی علی خامنه‌ای میگوید انتخابات 1400 همراهی منافع شخصی و منافع ملی را به هم داشت. در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، ابتدا از او درباره این قرائت حاکم در جمهوری اسلامی درباره منافع ملی پرسیدم.
دو نکته در اینجا به نظر میرسه. اولش این است که گویی حضرات با تکرار یه دروغ میخوان انتخابات 1400 رو که یه شکست آشکار بود و مردم پیام نه خیلی روشنی به حکومت دادن رو پیروزی جلوه بدن، یعنی با پروپاگاندا با ضرب و زور تبلیغات یه شکست فاحش رو بگن ما پیروز شدیم، در حالی که بنا به حتی آمارای رسمی که اونام قابل تردید هست، وقتی آمار رأی باطل رو کم کنیم 58%، یعنی نزدیک به 60% مردم در انتخابات شرکت نکردند. این چجوری میتونه باشه که مردم پشتیبانی کردن از ملت بقی؟ ایشون میگه که آقای خمینی دو تا وصیت داشته که این که پشتیبان ملت فقیه باشه که مملکت آسیب نبیند، دوم این که انقلاب دست نااهلان نیفتد.
حالا ایشون معتقده که مردم تا حالا به نااهلان رأی میدادن، حالا چجوری نااهلان از فیلتر شورای نگهبان گذشتن بمانند، یعنی مردم به علت دنیا زدگیشون میومدن به وعده های نااهلان رأی میدادن و انگار آقای رئیسی نماینده خداست. و اینجا اون بخش دومی است که ایشون میگه منافع ملی، که خب البته این کلمه برای دهان حضرات یه خورده بزرگه، اینها ضدیت با ملی دارن، هم ابتدای انقلاب هم گفتن ملیت خلاف اسلام است، مجلس شورای ملی رو مجلس شورای اسلامی کردن، ولی بوی حضرات از خود حق پنداری، خود سخنگوی خدا پنداری به خود ملت پنداری هم رسیدن، یعنی اقلیت حاکم خودشو مساوی ملت میدونه، منافع خودش رو، منافع نظام رو در واقع به یه معنا منافع ملت میدونه، ملت هم که حالا دنیا زده بوده این بار اومده مثلا با آقای رئیسی که گویی ایشون هیچ وعده مادی نداده، ایشون هیچ راجع به یارانه ها و رفع تحریم و رفع فقر و اینا هیچ به اصطلاح وعده ای نداده، همش وعده خدا و آخرت دادن و مردم اومدن حالا رأی دادن و مردم به صراط مستقیم رسیدن. خب این اوج جدا از دروغگویی بلاحت هم هست، البته های سعیدی اینا رو از اون گولتنهایی که پشت صحنه براشون میاد و تبلیغاتچی های حکومت در واقع باید اینا رو از بلندگاه مختلف اعلام کنن و شکست و پیروزی جلوه بدن در واقع داره مطرح میکنه.
آقای علیجانی اشاره کردید به این که این اقلیت حاکم در حال حاضر خود خدا پندار شدن، چقدر این نگاه اونها میتونه بیانگر رعیت شمردن مردم و بسته شدن درهای سیاسی در کشور به بهانه منافع ملی و مسائل کشور باشه؟
این نگاه خوب از ابتدا هم بوده، یعنی بعد از اینکه اصل ولایت فقیه به قانون اساسی پیشنویسش که در شورای انقلاب تصویب شده اضافه میشه، مردم اینا بارها گفتن حالت تزیینی داره و ولایت فقیه تو همین سخنانیش هم میگه، مردم نمیتونن ولایت فقیه رو برکنار کنن، ولایت فقیه ولایتش از خدا، فقط مثلا اگه مردم به امام علی رأی ندادن یا دنبالشون نگرفتن خب ایشون قدرت نداشت، حالا الحمدلله قدرت هم دارن، زورم میگن، کشتارم میکنن، ولی اینها برای سرکوب و بسته کردن فضا نیازی به این توجیهات ندارن، یعنی مصلحت نظام در واقع بزرگتر از این حرف هاست که بخوام بیان مثلا لای زرورق منافع ملی که با کلمه ملی هم آلرژی دارن بپیچنش. اینی که این سرفصل جدیدی نیست، این یک توجیه فقط جدید هست بر اون اراده، زمین که اینم میشه افزود که واقعا این مصلحت نظام هم حتی نیست، یعنی مصلحت یه باند حاکمه، یه باند نظامی امنیتی و مافیایی اقتصادی حاکمه که رهبرش آقای خامنه‌ایه، و یعنی مصلحت نظام آیا اختزام میکرد که این فرد دو نفر سه نفر در رأس سه قوه قرار بگیرن که متهم به جنایتن، متهم به سرکوبن، متهم به فساد مالین. اگه قبل از این سال یه بار مثلا در سالگرد اعدام 67 اسم آقای رئیسی جنایت کار میاد، الان خب هر روز اسم ایشون میاد. من فکر نمی‌کنم عقل سالمی این حکم بکنه که مصلحت نظام اینه که در این قحط و رجال مثلا این آقا رو بیاریم بذاریم نماد جمهوری اسلامی. بنابراین مصلحت نظام هم حتی نیست، چه برسه به منافع ملی، و یک مصلحت یه باند حاکمی که به سیم آخر زده و میخواد به هر حال به هر شکلی که هست این قدرتش رو ادامه بده، قدرتی که پایه‌هاش رو آب استواره.
مصدق کشاورزی مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر خبر داده که 25 تیم بازرسی اداره کار برای نظارت بر اجرای قانون کار و بازرسی از واحدهای کار به پارس جنوبی اعزام می‌شوند. روزبه بلحری گزارش می‌دهد.
اعزام 25 تیم بازرسی اداره کار برای نظارت بر اجرای قانون کار و بازرسی از واحدهای کار به پارس جنوبی در شرایطی اعلام شد که حدود دو هفته از اعتصاب هزاران کارگر پروژه‌ای و پیمانکاری در چندین استان ایران می‌گذره. به نظر می‌رسه که اعزام این تیم‌های بازرسی در شرایطی داره انجام میشه که سیاست‌های جمهوری اسلامی یا سیاست‌هایی که در قبال کارگران در پیش گرفته شد ناکارآمد به نظر میاد که بوده. یک، اینکه جمهوری اسلامی در نظر داشت که با ادامه این اعتصاب به مرور شاهد تفرقه و یا اختلاف بین اعتصاب کنندگان بشه، اما اینگونه نشد. در این حال مقام‌های جمهوری اسلامی فکر می‌کردند که با مرور زمان اخبار مسائل مربوط به این اعتصاب دچار فراموشی بشه و یا اصولاً کم رنگ بشه در بین افکار عمومی، اما باز هم اینگونه نشد. در عوض کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای اعتصابی از حمایت‌های گسترده داخلی و خارجی برخوردار شدند. در زمینه بود بین‌المللیش میشه به اعلام حمایت ده‌ها تشکل کارگری از بسیاری از کشورهای جهان از این اعتصاب اشاره کرد و یا در بُعد داخلی سازمانهای حقوق بشری و تشکلهای کارگری و مدنی اعلام حمایت کردند. حتی کار به جایی رسیده که دو حزبی که موسوم به اصلاح طلب هستند، یعنی حزب اسلامی کار و حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، هم به نوعی از اعتصابیون حمایت کردند. اما موضوع دیگه این بودش که به نظر میاد مقام‌های سعی دارند که با اعزام این تیم‌ها زمان بخرند، یعنی کارگران رو متقاعد کنند که اونها در صدد حل مشکلاتشون هستند، به این ترتیب به این اعتصاب پایان داده بشه و در این حال به دنبال این شاید باشند که بخوان اون اختلاف نظر و تفرقه‌ای که مد نظرشون بود رو به اجرا در بیارن، به خصوص که ممکنه که به طور مثال در چندین شرکت وضعیت بهبود پیدا کنه. خب این کارگران دیگه انگیزه برای ادامه نخواهند داشت احتمالاً برای ادامه اعتصاب و به این ترتیب این وضعیت باعث خواهد شد که اعتصاب بشکنه به نوعی.
روزبه بلحری گزارش میداد، اما رئیس اتحادیه شرکت‌های حمل و نقل مسافرتی از افزایش تقاضا برای خرید بلیت اتوبوس با کرایه اتوبوس دربستی به مقصد جلفا در مرز ایران و ارمنستان خبر داده که این تقاضا پس از آن رخ داده که ارمنستان اعلام کرده به طور رایگان به گردشگران واکسن میزنه. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. این مجله در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و از شما دعوت میکنم شنونده این مجله دریچه باشید، کاری از مهتاب وحیدی ایراد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران بار دیگر خواستار انجام تحقیقات مستقل در مورد موضوع اعدام هزاران زندانی سیاسی به دستور مقام‌های ایران در سال 67 و نقش ابراهیم رئیسی در این کشتار جمعی شد. جاوید رحمان میگوید طی سال‌های گذشته دفتر او شهادت افراد و شواهدی را در این رابطه جمع‌آوری کرده که اگر شورای حقوق بشر یا سایر نهادها آماده انجام تحقیق بی‌طرفانه در این باره باشند، او می‌تواند این شواهد را در اختیار آنان قرار دهد. عفو بین‌الملل هم ساعتی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به نقش ابراهیم رئیسی در اعدام‌های سال 67 تأکید کرد که او باید برای اتهام جنایت علیه بشریت تحت تحقیقات کیفری قرار گیرد. مهرانگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، در این باره اینطور میگوید:
به نظر من خبر خیلی خوبیه و نشان دهنده اینه که سازمان‌های حقوق بشری نمیتونن در برابر این موضوع که شخصی که این پیشینه رو داره ناگهان رئیس جمهور یک کشور بسیار مهم منطقه خاورمیانه بشه و صلح جهانی رو به خطر بیاندازه ساکت باشن. ولی از طرف دیگه توقع ایرانیان از این بیشتر بوده، به این معنی که وقتی که آقای رئیسی رو قرار دادن در رأس قوه قضاییه ایران، چرا یک چنین توجهی به موضوع نشده؟ قوه قضاییه در هر کشوری قلب تپنده ایست که میتونه حقوق بشر رو از نفس بیاندازه یا به حقوق بشر نفس تازه ای بده. چگونه ممکنه که یک قاتل که در کشتار انسانها دخالت مؤثر داشته بتونه به قوه قضاییه بسیار گرفتار و آشفته ایران نفس تازه ای داده باشه؟
26 ژوئن برابر با 4 تیر ماه روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه بود. افرادی که در زندان تحت شکنجه قرار می گیرند و گاهی به خاطر فشارها و تهدیدهای امنیتی حتی جرأت نمی کنند در مورد آن حرفی بزنند. سازمان عفو بین الملل به این مناسبت یک گزارش مفصل 48 صفحه‌ای منتشر کرد از شرح شکنجه هایی که برادران افکاری در این یک سال و نیم متحمل شدند. وحید و حبیب افکاری، دو برادر نوید افکاری، کشتیگیر 27 ساله‌ای که با وجود ابهاماتی در پروندهش و کارزار جهانی برای لغو اعدامش شهریور 99 اعدام شد. دو برادر او وحید و حبیب هم که ماهاست زندانیند به گفته عفو بین الملل در این مدت تحت انواع فشار و شکنجه قرار گرفتند. از حبس طولانی مدت در سلول انفرادی بدون حق تماس و ملاقات با خانواده تا ضرب و جرح و تهدید به مرگ، محرومیت ها، فشار ها، شکنجه ها و تهدیدهایی با هدف گرفتن اعتراف اجباری. حمید آصفی، روزنامه‌نگار و فعال مدنی در تهران، میگوید
همچنان این پدیده زندان انفرادی در ایران وجود داره علیه فعالین مدنی و علیه فعالین سیاسی، و این واژگانی در ایران در ادبیات فعالین سیاسی هست که زندان انفرادی رو شکنجه سفید نامگذاری کردن، و شکایتی هم که قبلا علیه زندان انفرادی و افراد و نهادهای امنیتی قضایی که به زندان انداختند و به انفرادی انداختند و مستاق همین شکنجه هست، شکایتی طرح کردیم که تاکنون به نتیجه نرسیده. ولی زندان انفرادی در ایران همچنان وجود داره و در زندانهای انفرادی عناصر مدنی و فعالین سیاسی رو سعی میکنن که خورد کنن و وادار به اقرار کنن علیه خودشون.
نگهداری متهمان در سلول انفرادی، آن هم به مدت طولانی، خود شکنجه محسوب می شود. شکنجه ای که با ایجاد انزوایی طولانی زندانی را تحت فشار می گذارد تا برای رهایی از این شرایط به آنچه بازجو می خواهد اعتراف کند. 4 دهه است که شکنجه های روحی و جسمی در زندان های ایران مستند می شود و در قطعنامه های سازمان ملل و گزارش های مدافعان حقوق بشر هم بازتاب می یابد. ایران از معدود کشورهایی است که به کنوانسیون جهانی منع شکنجه ملحق نشده، اما از سال 1354 عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. میثاقی که ماده 7 آن هر گونه آزار و شکنجه و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی را منع می کند. میثاقی که حکم قانون ایران را دارد و مقامهای جمهوری اسلامی ملزم به اجرای آن هستند. نظر پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، را بشنویم.
اگرچه که ایران به کنوانسیون منع شکنجه ملحق نشده، این به این معنا نیست که شکنجه در ایران میتونه اتفاق بیفته، برای اینکه صراحتا ما در قانون داریم که هیچ کسی حق شکنجه کردن زندانی رو نداره. اما اون موضوعی که به اصطلاح ایران همواره بهش تاکید میکنه و به کنوانسیون منع شکنجه نپیوسته، موضوعی هستش که خیلی از قوانین موضوعه در قانون مجازات ایران اصلا مصادیق بارز شکنجه در جهان به شمار میرن، مثل عضو، شلاق زدن یا حتی خود اعدام. اینا مسائلی هستش که در اعلامیه حقوق بشر و در کنوانسیون منع شکنجه اشاره شده که اینا شکنجه های واقعی هستن. من اسمشو حتی میذارم شکنجه قانونی، یعنی وقتی که قانون میاد یه شکنجه رو رنگ و بوی قانون بهش میده، ولی با وجود این اصل موضوع رو تغییری نمیده، همچنان این جزء مصادیق بارز شکنجه هستش. پس بنابراین ما در ایران با دو موضوع روبرو هستیم، یکی همون مسئله شکنجه های قانونی، یکی شکنجه هایی که در پس توی زندان ها اتفاق میفته که نباید اتفاق بیفته، اون اصلا جای دفاع نداره.
حامد آشوری در دادگاه تجدید نظر به 10 ماه زندان محکوم شد و 3 نوکیش مسیحی دیگر به نامهای امین خاکی، میلاد گودرزی و علی رضا نور محمدی هم هر یک به 5 سال زندان محکوم شدند. این افراد به فعالیت تبلیغی علیه نظام و آموزش های مغایر با دین اسلام متهم شدند، اتهامی که سازمان ماده 18 نهاد مدافع حقوق مسیحیان آن را بی اساس می داند. منصور برجی، سخنگوی سازمان ماده 18، ساکن بریتانیا.
عنوان اتهامی این 3 نفر نوکیش مسیحی تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق تبلیغ مسیحیت تبشیری اعلام شده که پیشتر با توجه به مفاد قانون مجازات اسلامی ماده 500 اعمال می شد که دوران حبسشان بین 3 ماه فکر میکنم تا 2 سال بود، منتها سال گذشته یک اصلاحیه تکمیلی بر این مواد قانونی در قانون مجازات اسلامی به مجلس تقدیم شد که خیلی جنجال برانگیز شد. ما از همون موقع هم تصور میکردیم که این سوء استفاده ازش بشه و فقط برای سرکوب بیشتر فعالان عقیدتی ازش استفاده بشه، که همینطور هم شد. یعنی در واقع این عنوان تبلیغی که مجازاتی بین 3 ماه تا 1-2 سال داشت، الان با مجازات های سنگین حتی تا 5 سال هم روبرو میشه. و چیزایی که پیشتر تحت اون عنوان به عنوان تبلیغ علیه نظام توجیه میشد، همون موقع هم مبهم بود و اکثر حقوقدانان معترض بودند به اینکه تعریف درست و روشنی برای این عناوین مشخص شده تو متن قانون نیست. و نه تنها روشنگری نکردن در این رابطه، بلکه یک ماده اضافه تکمیلی هم بهش افزودن که تحت این عنوان هر فعالیت و آموزش یا تبلیغی که از نگاه اونها انحرافی و یا مغایر و مخل به شرع مقدس اسلام باشه، چه در فضای واقعی و چه در فضای مجازی، میتونه با محکومیت سنگین روبرو بشه.
ایمان افشاری، قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران، برای 3 فعال دانشجویی احکام حبس و جزای نقدی صادر کرد. بر این اساس امیر حسین علی بخشی به 4 ماه زندان و علی حقیقت جوان به جزای نقدی بدل از 3 ماه حبس محکوم شدند. ضیاء نبوی هم که طی سالهای گذشته بارها بازداشت و زندانی شده به 1 سال حبس، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و حضور در کلاس‌های کنترل هیجان در قم محکوم شده. این پرونده اواخر سال 98 با شکایت قرارگاه سارالله سپاه برای آنان تشکیل شد به اتهام تبلیغ علیه نظام، اتهامی که به گفته وکیل مدافعشان امیر رئیسیان بخش مهمی از آن به فعالیت‌های این افراد در تشکل‌های دانشجویی و حضور آنان در مراسم سوگواری برای قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی مربوط می‌شود. مهدی عربشاهی، فعال پیشین دانشجویی ساکن آمریکا، درباره این فشارها میگوید:
خب این قضیه تازگی نداره و میدونیم که همیشه در سالهای گذشته تلاش شده که از طریق احکام قضایی یا احکام انضباطی فعالان دانشجویی رو کنترل بکنن و اجازه ندن که فعالیت در داخل دانشگاه شکل بگیره، و این موضوع به هر حال تو سالهای اخیر خیلی هم شدید بوده. در این مورد آخر می‌دونیم که این احکامی که صادر شده مرتبط هست در واقع به قضیه شلیک موشک سپاه به هواپیما و فعالیت‌هایی که دانشجوها داشتن در رابطه با این موضوع، و این رو به عنوان تبلیغ علیه نظام در واقع گرفتن و همون اتهامات همیشگی رو وارد کردن. به نظر میاد که بیشتر این احکام به حال اون جنبه تنبیهی و کنترلی رو داره که مد نظر حاکمیت هست، به این دلیل که دیگران به سمت فعالیت دانشجویی نرن و یا همین افرادی که فعال هستن رو به نوعی در واقع ساکت بکنه و آروم بکنه.
اما فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی به این احکام ختم نمی شود. طی روزهای گذشته خبری منتشر شد که انتقادها و اعتراضهای زیادی را به دنبال داشت. اخراج کسرا نوری، درویش گنابادی زندانی، از دانشگاه تهران. اقدامی که 345 دانشجوی دانشگاه تهران با انتشار نامه ای آن را غیر قانونی و اقدامی پلیسی خواندند. کسرا نوری، درویش گنابادی زندانی، که دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق بشر در دانشگاه تهران بود، به خاطر حبس در زندان از دانشگاه اخراج شد. او که زمستان سال 96 در وقایع گلستان 7 بازداشت شد به 12 سال حبس، 74 ضرب شلاق و 2 سال تبعید محکوم شده و از آن زمان در زندان به سر می‌برد. و چند خبر از بازداشت‌های هفته گذشته. طی روزهای گذشته مامورین امنیتی 3 شهروند اهل دیوان دره را بازداشت کردند. این افراد زانیار مرادی، امجد مرادی و دلیر شاه محمدی نام دارند. همزمان رضا عزت تاج و شورش محمودیان، 2 شهروند ساکن اشنویه، هم بازداشت شدند که از علت بازداشت و وضعیت هیچ یک از این افراد خبری در دست نیست. خیرالله حقجویان، فعال کرد یارسانی، هم در پی احضار به دادسرای شهرستان صحنه بازداشت و به زندان دیزل‌آباد کرمانشاه منتقل شد. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، این فعال مدنی از زمان بازداشت دست به اعتصاب غذا زده است. دعا داوود و ایوب شیری، دو برادر ساکن تبریز، برای گذراندن محکومیت خود روانه زندان این شهر شدند. این دو فعال مدنی که طی سالهای گذشته بارها به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشان زندانی شدند، به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروهی به نام گاماج به ترتیب به 2 و 3 سال زندان محکوم شدند. ارزان محمدی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، به 22 ماه زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه انقلاب مریوان و به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی برای او صادر شده. برزان محمدی که از 17 خرداد ماه امسال در زندان به سر می‌برد، پیشتر در جریان اعتراض‌های مرداد 97 هم به دلیل فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی بازداشت و به 3.5 سال زندان محکوم شده بود. و دورسا دهقانی، بهایی ساکن شیراز، پس از 17 روز بازداشت با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. اما سینا کمالی، دیگر بهایی ساکن شیراز که همزمان با او بازداشت شده بود، همچنان زندانی است.